بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دعا کنیم بر آقامون. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علا فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولی المحافظ و قائد و ناصر دلیل و عینا حتی تسکنه و ارض کتبا و تمتعه فی ها طویلا. یه صلوات بفرستین. ما صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. انشاءالله هر چیزی که باب میل حضرت زینب سلام الله علیها است در جلسه اتفاق بیفته، اون چیزی که خانم از شنیدنش خوشحال میشه و راضی میشه خدا مقدر کنه به زبان من جاری بشه. با دعای خیر خانم جلسه رو ترک بکنیم. سه تا صلوات بفرستیم. محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج.
در ارتباط با قرآن و روایات یک هنری آقایون مبلغین و طلبه ها باید به خرج بدیم. بیاییم به جای تجمیع مفاهیم به مرزبندی مفاهیم بپردازیم و بگیم که از اینجا به بعد این مفهوم شروع میشه، وقتی عامل دیگه ای وارد میشه این یکی مفهوم شروع میشه. در واقع ما هنر یک فردی که میخواد کلام الله رو متوجه بشه، یکی از هنرهاش رو مرزبندی مفاهیم باید در نظر بگیریم. یه وقتی یه طلبه‌ای به من پیام داده بود که شما چرا میگید تو قرآن امتحان وجود نداره؟ دوبار در قرآن کریم کلمه امتحان استفاده شده که هر دو ربط به قلب داره. امتحن الله قلوبهم للتقوا. درسته که کلمه امتحان در قرآن کریم همین دوبار اومده، اما ما که میدونیم بلا هم یعنی امتحان، فتنه هم یعنی امتحان، این باعث میشه که مخاطب شما فکر بکنه که واقعا خدا امتحان نمیگیره. من جوابی که بهش دادم همین چیزی بود که خدمت شما عرض کردم. گفتم که اگر خدا میخواست امتحان رو بگی، خود کلمه امتحان عربی بود، حتما نکته ای داره که به جای کلمه امتحان بلا استفاده میکنه. البته بعضی کلمات در انتقال به زبان فارسی دچار یک زائد شدن، کم شدن یا حتی اصلا استفاده در یک معنای دیگه‌ای جدای از زبان عربی استفاده میشه، اون وقت اون فارسیش غلط انداز نسبت به عربی، مثل کلمه کریم که مثلا میگیم فلانی کریمه، بعد کریمه تو فارسی با کریمه تو عربی فرق میکنه. اون مفهومی که از کریم در ذهن فارس شکل میگیره، میگن این آقا کریمه، این مفهوم تو عربی بهش میگن جواد. یعنی اونی که تو ذهن فارس هست از کلمه کریم، تو عربا بهش میگن جواد. اون وقت جود روبروی بخل، کریم روبروی بخیل نیست، در حالی که تو فارسی روبروی بخیله. معلومه چی دارم میگم؟ نه من خودم متوجه نمیشم، شما چجوری متوجه میشید؟ ما مثلا میگیم فلانی آدم کریمیه، در واقع ما داریم میگیم فلانی آدم جوادیه. اصلا تو عربی کریم به معنی بخشنده نیست. قرآن کریم، قول کریم، زوج کریم، اینا تو قرآن اومده روبروی کریم وهن، روبروی کرم وهن، بخل نیست. ربی اکرمن، ربی اهانن، این دوتا رو بره همه. بعد میری میبینی تو عربی اصلا کریم به معنی موجود پرفایده با شخصیت، جنتلمن، اگه به انسان صدق بکنه. ولی قول کریم یعنی وقتی با پدر مادرت حرف میزنی وزن کلماتت رو ببر بالا، کلمات وزین استفاده بکن. این چون قول کریم در رابطه با پدر مادر دیگه، تو نقل نداری به پدر مادر بگی تو، کلمه باید وزین باشه، بیا نه تشریف بیار مثلا. این خلط حریم مفاهیم اون وقت سر از این ناکجا آبادهایی در میاره که آدم تا بخواد برگرده درستش بکنه کار میبره. اون وقت من هنوزم میگم اصلا کلمه امتحان تو قرآن نیومده به معنای اینکه یه حادثه برای امتحان بشریت اومده باشه، تو قرآن نیومده. تو قرآن معمولا کلمه بلا استفاده میکنه، بلا خیلی مرز جدایی از امتحان داره، نشون به اون نشون که در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها داریم که ایشون قبل از خلقت امتحان شده. بلا زیارتنامه که میخونید دیگه، چیه اون تیکش؟ یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک. آره قبل این یخلقک. آقا میگه امتحان قبل خلقت معنا داره؟ بله دیگه، اصلا امتحان قبل خلقته، میدونی اصلش امتحان قبل خلقته. پس اینایی که ما داریم انجام میدیم چی؟ امتحان نیست که. اینایی که ما داریم انجام میدیم بلاه. آقا فرق بلا با امتحان چیه؟ بلا بلا، امتحان امتحانه، تفاوت فاحشی دارن. لذا یه جور سهلنگاری، اگر بخوام بدبین باشم لاابالیگری، یه ذره بدبینتر یه جور عدم اتصال به وحی و کفر در تشکیل مفاهیم دینی وجود داره. یعنی چی؟ یعنی من کافرانه تعریف میکنم و بعد سعی میکنم متعبدانه برداشت کنم. من بدون اتصال به وحی تعریف میکنم، با اتصال به وحی میخوام برداشت کنم. این نکته بود که قبلا هم تو این جمع بهش اشاره کردم. من هنر، یه وقتی من به طلبه ها میگفتم که بچه ها یه 1% زورتون رو بذارید سر این که ببینید خدا چی میخواد بگه، 90% زورتون رو بذارید سر این که خدا چی نمیخواد بگه، اون 9% بقیه رو زور بزنید تعلیم بدید. و نه، اصل کار طلبه انگار تو مفاهیم همونیه که بدونی چی نمیخواد بگه. اینه نمیخواد بگه، اونو نمیخواد بگه، اینه نمیخواد بگه، درست شد. وگرنه با خطای ریز بین مفاهیم، با مرزهای نامرئی بین مفاهیم، آروم آروم مفاهیم قاطی میشه و سر از جاهای خوبی در نمیاریم. یکی از مفاهیمی که بنده اصرار دارم که اینا با هم فرق میکنه و نه این فرقی که آقایون گذاشتن، داخل پرانتز بگم، یکی از عادتهای بسیار خوب اخلاقی حقیر و از سجایای بنده است که اگر یه جایی چند بار برم ولو مثلا این یه سال فاصله افتاده باشه، ادامه بحث قبل رو میگم. من کار خودم میکنم. حالا یه وقتی هستش که میتونم هر هفته برم، میتونم سالی یه دفعه برم. معمولا اگر با تکرار جایی برم میگم خب ادامه بس. میگم ادامه بس چیه؟ تو 5 ماه پیش 6 ماه پیش اومدیم. میگم خب چی کار کنم؟ اون مشکل من نیست. یکی از مفاهیمی که من اصرار دارم که آقا اینا با هم فرق میکنه، اصلا کارکردش متفاوته و آقایون مرز رو لااقل دقیق نذاشتن و به نوعی به نظرم میاد که کمی سرسری از کنارش رد شدن، انگار که احساس نکردن اینجا خبری داره اتفاق میفته. خب اینه دیگه، با یه اینه دیگه به نظرم رد شدن. اون هم مرز بین قرائت و تلاوته. یعنی مرز درستی انگار نذاشتن بین قرائت قرآن و تلاوت قرآن. یکی دیگه ما بگیری سریع گارد تلمز گرفت. نه بگیر، حواس بچه ها، یکی دیگه بگیر. یه بعضی از شما آخون میشید، یادتون باشه تو جلسه هر وقت یه چیزی حواس مخاطب پرت کنه یه بار باید بهش عکس العمل نشون بدی برگردی این کارو بکن، وگرنه تو میری ذهن مخاطب میمونه اونجا. با مخاطب برو بگو دیدی چی نه، بیا پیش من. اینجوری دیدم اون عکس که انداختی حواس بچه ها رو پرت کن. نه خیلی خوب، پسر خوبی هست. مرز بین قرائت و تلاوت. آقایون در تعریف قرائت و تلاوت و مرزشون اینجور تعابیر را آوردن. من اگر اجازه بدید نگم کیا، چون البته سر کلاس بود این کار رو میکندم، ولی بعضی اوقات احساس کنم بالا منبر هنوز این جا نیفتاده. ما طلبا به هیچیمون نمیشه، یعنی راحت میگم آقای خویی اینا فرمون، من نظرم چیز دیگه ایه. یعنی خیلی چیز مرسومیه. به قول رهبر انقلاب فرمود که طلبه باید نوکر و استاد باشه، در عمل در فکر هیچ چیزی نداره، تعبدی نداره. لذا بر ما کلمه مثلا جا افتاده ایه، میگه من و علامه طباطبایی و فلانی نظرمون اینه، آقای خویی و فلانی نظرشون اینه. بعد خیلی هم اون آدم های بزرگ محترم، بعد واقعا هم به احترام نگاهشون میکنیم، ولی بعد میبینم که بعضی ها عکس العمل نشون میدن، میگن دیدی خواست گندگی کنه گفت من و آقای خویی مثلا اینجور. میگن نه بابا، این چیز مرسوم طلبگیه. ما از اول یاد میگیریم که محترم باشن و غیر معصوم تو فهم. یعنی میگم ما اشتباه کردم. بعضی از آقایون که من اسمشون رو نمیخونم اینطور تعابیر آوردن، مثلا یه قرائت به معنای خواندن، غالبا خواندن صورت ظاهر آیات است، اما تلاوت هم خواندن صورت ظاهر آیات است، هم در موردی به کار می رود که شخص ضمن خواندن کلام الهی به معانی، مفاهیم، مصادیق، اوامر، نواهی نیز توجه دارد. به نوعی در تلاوت یه جور تدبر فارسی نه عربی، چون تدبر عربی فرق میکنه. تدبر فارسی وقتی میخوای اشاره کنی کجا تو اشاره میکنی؟ میگی دارم تدبر میکنم، درسته؟ بگید بله. من آره تدبر دارم، تدبر میکنم. قرآن میگه نه، اونا تدبر نمیکنم. میگم خدا چرا قلب نشون میدیم؟ تدبر کار قلبه. میگم پس این کاری که ما تا حالا با سرمون میکردیم چی بود؟ میگه هرچی بود تدبر نبود. افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالا. اصلا ربطی به اندیشه نداشت. یعنی وقتی که میخوای تدبر رو نشون میده میگه دارم تدبر میکنم، ولی ما معمولا داریم تدبر میکنیم، فاصله داره. ولی تدبر به معنای فارسی، امروز چقدر فارسی عربیش گردم، تدبر به معنای فارسی هم اندیشه میفرمه این تلاوته. ولی اگر بدون وارد شدن به عالم مفاهیم بخونی این قرائته. یا مثلا میفرماید که التلاوه من التلو و هی القراءه، این همون قراءته. بعد میگیم چرا پس بهش میگید تلاوت؟ میگه خب ببین، تلاوت یعنی پشت سر هم اومدن، قراءت یعنی جمع. الحمدلله رب العالمین وقتی جمعش رو در نظر میگیریم میشه قراءت، ولی وقتی میگیم ل ه ر ب پشت سرم، این میشه تلاوت. تلاوت همون قرائته، منتها وقتی توجه میکنی که حروف جدا جدا اومده، پشت هم اومده. پس این همان است اما از زاویه دیگر، درست شما؟ مثلا اسم و فامیل یکی رو در نظر بگیری، بگی مثلا مسعود همان پزشکیان است، پزشکیان همان مسعود است، راست میگه. اما چرا بهش میگیم پزشکیان؟ میگه ایلو تبارشون پزشکیان است. چرا بهش میگیم مسعود؟ میگه تو فامیلشون مسعود صداش میکنن. ولی اینا چند نفرن؟ یه نفرن. علامه طباطبایی که نمیخواستم اسمشو ببرم، ایشون فرمود که قرائت همون تلاوته، قرائت همون تلاوته، منتها یه زاویه دیگه. خب همونطور که دیدید من اسم نمیبرم که راحت بگم دیگه. یا توی یه تعبیر آورده هر تلاوتی قرائت میباشد، اما هر قرائتی لزوماً تلاوت نمیباشد. اساساً تلاوت در مواردی به کار میرود که مطالب قرائت شده وجوب پیروی رو در بر دارد. تلاوت بیشتر به پیروی ربط داره، واسه همین ما میگیم نامه را خواندم، نمیگیم نامه را تلاوت کردم. قرأت و رقعه نامه، ولی نمیگیم تلاوت. و ببینید هی ناظر به مفهوم، ناظر به این که پیروی، یه چیزی تو این مایه ها آقایون میارن. من فکر می‌کنم این تعبیر دقیق نیست، نمی‌خوام بگم غلطه به معنای اینکه بذارید کنار، نه به نظرم دقیق نیست. در قرآن کریم خیلی دقیق استفاده شده این کلمات در کجاها. مثلا نمی‌تونیم بگیم واقعا هر کسی به مفاهیم توجه کنه به عالم تلاوت راه پیدا کرده. قرآن میگه اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اینجا میگه اقرا یعنی بخون، ولش کنید، معلوم نیست چی بخونی. این که نیست. اقرا بسم ربک الذی خلق یعنی بخون، اصلا توجه نکن چی میخونی. این که نیست. من قبول دارم اگر کسی فقط لفظ بخونه قرائت میکنه، اما قبول ندارم اگر کسی به عالم معانی راه پیدا کرد یعنی به عالم تلاوت راه پیدا کرده. این اون نیست. از اون ور بخونی درسته قرائت، اما از این ور بخونی تلاوت، نه من اینو تلاوت نمیبینم. یه نکته مثلا من میخوام بگم نکته ایه، ولی خب آدم تا خودش متوجه نشه که با تبلیغات چیزی ظریف و باحال نمیشه که، ولی نکته ایه. نوعاً در قرآن کریم تلاوت به آیات تعلق میگیره نه به کتاب. این نکته است. نوعاً در نوعاً اینو دقت بکنید، نوعاً در قرآن کریم تلاوت در مقام اینه که خدا به رسول، رسول به امت. این نوعاً وقتی رسول الله دارد این کارو میکنن نمیگه قرأ تو قرآن برای مردم، یه تلاوت کردم قرآن رو برای مردم. یعنی وقتی رسول الله در مقام ارتباط با مردم قرار میگیره معمولاً تلاوت استفاده میشه، قرائت استفاده نمیشه معمولا. دقت کنید روایت آیاتشو بخونم ببینید درست میگم یا نه. پس یه نکته اینه که اون انتم تتلون الکتاب و یادم ها حواسم هست، ولی نوعا در قرآن کریم نگاه کنید ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته. ببینید یتلو آیات، یتلو آیات. من فکر میکنم در عرصه تبلیغی ما تلاوت اصلا وجود نداره. دارم یه کمی بی‌انصافی میکنم که چیز بشه، یعنی توجه جلب بشه، هدف داره وسیله رو توجیه میکنه. منتها شماها اینقدر تعبدی حرف نمیپذیرید که مثلا من میگم آقا
تلاوت وجود نداره، شما میگید بله وجود نداره، میرید میگید که نه وجود داره، ولی آقا نکته ای فرمودن ها، همینقدر کافی بود، همینقدر کافی بود. اونم اینه که ما نیامدیم تلاوت رو وارد عرصه تبلیغ کنیم و اصلا کار تلاوت رو یاد بگیریم. در تلاوت من معتقدم تلاوت یعنی این، و این خیلی تأثیر داره تو عرصه تبلیغ، تلاوت یعنی اسکن گرفتن از مخاطب، پیدا کردن آیه‌ای مناسب با او. این تناسب فرد با آیه تلاوته. بله، شما خودتون هم این کارو میکنید دیگه، نمیکنید؟ الان داداشت بگه یه جوک بگو، با مادرت بگه یه جوک بگو، با هم کلاسیت بگه یه جوک بگو، نوع جوکایی که انتخاب میکنید چیه؟ خیلی بی تربیتی دیگه وقتی با رفیقت میخوای جوک بگی، ولی وقتی با مادرت میخوای جوک بگی نوعاً جوک دیگه نمیگی، معما میگی دیگه، اصلا جوک جواب نمیده. چرا پنگوئن ها تا دو بیشتر نمیتونن بشمارن؟ چون میگن یک دو بالاشون تموم میشه، این میشه جوک خطاب مادر. درسته؟ اما بیا این تو حیات دانشگاه امام صادق علیه السلام هم جوک دارن میگن، نه بیا تو حجره ما. یکی من واقعا که آدم بیادبی نیستم، واقعا من اصلا الفاظ بیادبی هیچ فقط استفاده نمی کنم، اینم از دوباره از سجای اخلاقی من، ولی واقعا جوک خیلی خدا به انبیا جبرئیل نازل میکنه، به ما لاتا و به ما تو باغا نباشیم جوکرائیل، یعنی جوک نازل میشه، میگه جوک بگو فقط، همش لطیفه بگو. اونجا یکی به من میگه تو چجوری میتونی حامل این همه جوک بیادبی باشی، در حالی که واقعا من جوک بیادبی نمیگم، ولی اون فکر میکنه خیلی من بیادبم. دقت میکنید؟ این برای چیه؟ برای اینکه من همیشه پیش اون از این جوکا میگفتم، خب من تو رو میدیدم اینو میگفتم، وگر نه بیا ببین من تو دانشگاه مصاد بالا منبر همه متناسب. به این تناسبه میگن تلاوت. این تناسب آیات اصلا تو تقسیم بندی تبلیغ وجود نداره. گفت آجا میایید برای حجاب صحبت کنید؟ گفتم برای دخترای مجرد یا متأهل. گفت میگه فرق میکنه. گفتم متأهلا بچه دارن یا ندارن؟ گفت میگه فرق میکنه. گفتم اونا میان سالن، پیرن یا یه ذره به سمت جوونن؟ گفت میگه فرق میکنه. گفتم نه، یه الخی همینجوری بگو حجابو بگو. و همونطور که در جوک یه اسکن میکنیم یه آقای مخاطب اینو میطلبه، در شعر خب سر کلاس فلسفتون ببینید وقتی شعر انتخاب میکنید چیکار میکنید، ولی تو فضای مجازی ببینید چجوری شعر انتخاب میکنید، تو پیوی ببینید چجوری شعر انتخاب میکنید، تو کلاس فلسفه هر کس که بداند و نداند، که بداند که نداند، همینم اینجور توی پیوی کاری که نگاه تو شبی با دل ما کرد، با خلق نکرده است، نه چنگیز نه تاتار، هر روز منم بی تو و من بی تو ولاغه، تکرار و تکرار و تکرار و تکرار. میشه اینو سر کلاس فلسفه بخونیم؟ این نه نمیشه. ما نیامدیم آیات قرآن رو نسبت به انسان بگیم آقا آیون ناامید، اینا آیات ناامید. آیون متکبر، اینا آیات متکبر. آیون عالم، اینا آیات عالم. آیون عصبی مزاج، اینا آیات عصبی مزاج. می‌بینیم ما این کار رو نکردیم، یعنی نیومدیم یه اسکن بگیریم تلاوت نمی‌کنیم، ما نوعاً قرائت می‌کنیم. اون پیره مرده اومد به پیامبر گفت قرآن به تو نازل شده؟ گفت بله. گفت چی؟ هنر مبلغ اینجاست که برم ببینم کدوم آیه رو بیارم برای این. من باشم کار فرنگیم میگینه دیگه. ماها میدونی؟ ما تکبر خدا میایم پایین. ما هدایت های ملتمسانه داریم، خواهش میکنم به خدا ایمان بیارید، در حالی که خدا میگه بیاید دعا کنیم من هدایتتون کنم. یعنی از جانب خدا اینوریه، میگه در بسته است مگه من باز کنم؟ ما میگیم در بازه بیاید، میگه نمیام، میام خواهش میکنم بیاید. برعکسه، خدا میگه در بسته است مگه من باز کنم؟ ما میگیم در بازه، خواهش میکنم بیاد، تو میگن نه نمیتونیم بیاییم. هدایت ملتمسانه. آه میشه ایمان بیارید به خدا؟ آه شما میشه بچه های خوبی باشید؟ خدا میگه چرا اینجوری تبلیغ میکنی؟ تو باید روزی چند بار بگی اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو هدایت کن، خدای ما رو هدایت کن. یعنی تو نقای نمیشه پیامبر، تو هم بخوای نمیشه. اینکه لا تهدی من ابدم مراکن لا یهدی من یشون منم. میدونید اثرش توی انتخابهای ما میمونه دیگه. ما شروع میکنیم باج دادن، معمولا شای تلخ دین خدا رو یه شکر میریزیم توش قاطی میکنیم، میگیم این خوردنیه. به یکی از این آقایون سرودخون بهش میگفتم آخه این دختر 12 سالش تو برداشتیش اونجا تلویزیونه داره اینجوری اجرا میکنه، اینجوری اجرا میکنه. 18 سالگی بهش بگی که زن عالی اونیه که نه نامحرم رو ببینه نه نامحرم رو ببینه. چی به نظرت میمونه از این؟ کواجا آقا اینا دیگه گذشته. گفتم بله دیگه گذشته. مرزای تربیتی خدا هیچ وقت عوض نمیشه. این حاصل چه نگاهیه؟ حالا دیگه باید دیگه. من یه وقتی به آقای سلحشور خدا بیامرز میگفتم، آقای سلحشور دقت کردی از وقتی که یوسف رفت زندان قرآن کلن دیگه زلیخا رو حذف کرده؟ دیگه اون پیگیر این که زلیخا توبه کنه بیاد از این ساز قانون و سنتور رو اینا بزنه، دردن 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 زلیخا رو یادتون میاد میزد دیگه. یه جا بود که اصلا من کلافه شدم، گفتم عجب کاری کرد. دوتا قمارباز بودن، دوتا از این حقه بازا میامدن به زلیخا علکی میگفتن یوزارسیف را در بندر نمیدونم چی چی دیدیم. بعد یه گلدون خیلی گرون مرداش داد به یکیشون. بعد کنیز زلیخا بهش گفت تو که میدونی این دروغ میگه؟ گفت آخر خبر دروغ از یوسف من آوردن. دردن دردن دردن. بعد پای سلاشور گفتم میدونید دلیلش چیه؟ برای اینه که نمیشه با محمود پاک نیت در آورد کارو. تو قرآن یعقوب عاشق یوسفه، تو فیلم های سلاشور زلیخا عاشق یوسفه. این جا به جای عاشق معشوق خیلی صورت گرفته. عاشق میخوای ببینیم؟
این پدر رو ببین.
خب این پدر دیدنی نیست که. خب آره دیگه.
برای همین، برای اینکه این داستان دیده بشه، یه ذره چای تلخ خدا رو یه ذره شیرینش کنیم. ببین الان شد، نگاه کن میبینیم.
حالا هر جا بپرسی تو سریال یوسف کی عاشق کی بود، میگن زلیخا عاشق یوسف بود. خدا، خدایا ببخشید ایشون، ببخشید خدایا ایشون عوض نشد. چرا عوض شد؟ خب پس چرا نمیگی؟
نمیخوام بگم.
با آقای حاتمی که یا با یه دو دقیقه دیدم میشد، این که اونو مثلا خیلی با اینا میشینم و اینا، یه لحظه احساس کردم دارم زیادی اسم میبینم، ما با اینا میگنم، نه دو دقیقه پیشش بودم، با هم موضوع حرفمون این بود که میبودم بابای موسی وقتی نیست چرا میاریش تو سریال؟ تو قرآن بابای موسی نیست.
حتی تو تولدش هم بابای موسی نیست. دقت کردید؟ به مادرش گفتیم شیر بده بنداز، ببخشید باباش کجاست؟ در فلان استان است.
همینه بگو، خدایا تو قرآن بگو باباش اونجاست.
میگه حتی اینقدرم نمیگم کجاست باباش،
همینقدرم نمیگه.
عجبا. بعد ما میگیم پنج قسمت راجع بابای موسی بریم، این شخصیت خاصیه، میام از نگاه خدا خاص نیست، لااقل از نگاه خدا پنهانه، از نگاه خدا نباید جلو ویترون باشه. چه میدونم از نگاه خدا یه چیزی هست نگفته دیگه. ماها تلاوت نمی کنیم آقایون. تلاوت یعنی تناسب. پیره مرده گفت آقا کدومایه؟ یه دفعه پیامبر رفت برگشت گفت در قرآن من آمده فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره.
پیرمرد بابا 80 سالشه، میشه راجبه چیزی دیگه ای صحبت کنیم؟ اینو بگو.
بعد پیرمرد گفت عجب. همیش گریه میکرد برگشت، پیامبر گفت اعرابی اومد فقیه برگشت. تلاوت خاصیتش اینه که با یه آیه میتونی برگردونه. ما دستبندی آیات نداریم، دستبندی احساسی آیات نداریم، دستبندی شخصیتی آیات نداریم، دستبندی هیچ کدوم اینا نداریم.
آقا میشه یه چیز بامزه از قرآن تعریف کنیم؟
کجای قرآن بامزده است؟ نمیدونم. قرآن میگه وقتی مورچه به بقیه مورچه ها گفت بچه ها برید طولونتون، این سلیمان لهتون نکنه، لشکری ها لهتون نکنن، سلیمان فتبسم از آهیکن قندید و آهی مورچه میگه برید طولوناتون اینا لهت میکنن. من مدت هایی به سلیمان میگفتم آقا ببخشید من نمیفهمم تو برای چی میخندی، میشه به توضیح بدی؟ حالا اینجا کجاش خنده داره؟
فکر میکنم نزدیک 6 ماه درگیر این بودم که این الان برای چی خندید، من چرا خندم نمیاد، من هم باید بخندم. حتما یه چیز بامزه اینجا هست دیگه.
ماها میدونین آیات بهشت و جهنمون عین همه، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار. میبینین شدیدترین آیه از اون میگه هیزومش اصلا خودتی،
اعدت نه بعدن، اعدت. بعد میگه بشرن، خدا نه بشارت نه اون، اصلا تقسیم بندیات. ما تقسیم بندی احساسی نداریم، تقسیم بندی تلاوتی نداریم. مثلا ببینیم من نوعاً، آقا من ادعا دارم میکنم دیگه، دارم پرت میگم، شما پرتشو در بیارید. خوبه، بیشتر از این که نداریم که. لااقل استاد ما میگفت وادار کن بهت فکر کنن ولو ردت کنن، میگفت وادار کن بهت فکر کنن ولو ردت کنن. نوعاً در قرآن کریم روبروی کافر استدلال میارن و ما در کلاس معارف دانشگاه امام صادق. خدا هی به قرآن، به کفار میگم استدلال بیار ببینم، بذار منم استدلال بیارم ببینم. بعد میگم برو کنار
آقا، این دانشجوهای دانشگاه امام صادق که نماز شبتون ترک نمیشه، هیئتتون ترک نمیشه، چه میدونم قیافاتون لااقل اینجوری نشون میده، بیایید من استدلال به شما نشان بدهم که خدا هست. بعد خدا خودش تو قرآن میگه عف الله شک. ای مگه تو خدا شک هست؟ ما فرض میگیریم شک هست، بعد فرض میگیریم این کسی که شک کرده رو چجوری باید قانش کنیم که واجب الوجود تسلسل اینا، قانه شدی؟ قانه شدم ولی من هنوزم گناه میکنم. آیت الله خسرو شاهی میگفت اگه تونستید خدا رو مثل این دیوار ثابت کنید، تازه خدا میشه دیوار. خیلی خوب گفت، خدا رحمتش کن. بابا تلاوت، خودت برا خودت تلاوت کن. تلاوت یعنی چی؟ امشب حالمون یه جوریه. چی جوریه؟ رفتیم خواستگاری جواب منفی دادن، خیلی تا لب مرز رفته بودیم. خب بریم با قرآن یه کمی صحبت کنیم ببینم حال خواستگار شکست خورده کجای، برو بگرد ببینیم کجای قرآن من الان اینو پیدا کنم. همجور بخون اذا وقعت الواقع لیس لواقع. آقا این چی ربطی داره؟ این تقسیم بندی بهش جهنمه. امروز سر کلاس استادم خیلی تحویل گرفت، من سر حالم برم یه ذره قرآن بخونم حالم برگرده. کدوم آیه رو بخونم؟ این کرال اسفاد لساوت نمی استادات بشنه من اینو یه استاد تعریف کرده تو حالت خوبه، برو ببین کدوم آیه هست. میگه نه این کرال اسفاد لساوت الهمیر. آقا این اگر اساتید هستن اسمشون رو داشته باشید. امروز با بابا ننم یه ذره بحثم شده، برم یه ذره قرآن بخونم. امروز یکی از بچه های کلاس خیلی دلبری کرده از ما، میدونیم ما هر بار با یه دردی میریم تو داروخونه یه نگاه میکنیم بعد بیم یا علی خداحافظ ما رفتیم. میگه خب چی شد؟ میگم من سر در نمیارم که. قرآن وقتی تلاوت میکنه درمان خودش. یه وقتی آقایون گفتم بعضی تعجب کردم، مثلا همجوری دارم میگم، دارم غلط میگم، شما غلطش متوجه بشید. مثلا من وقتی میبینم طرف خیلی ناامیده میگم بابا حالا تو روایات داریم که شیعیان به خاطر گناه عذاب نمیشن، عذاب گناهشون میره به دشمنای اهل بیت. یعنی من گناه کنم قاتل از زهرا عذاب بشه؟ میگم آره طبق قرآن اینجوری هست. خب پس ما بریم گناه کنیم، حالا نمیدونم چه نتیجه از این آیات میخواد ولی این هست، تو قرآن هست. آقا تو قرآن هست من گناه کنم به عذاب اون اضافه میشه؟ میگم آره هست.
امام باقر علیه السلام فرمود 30 جای قرآن هست. من یه وقت با استادمون گفتم استاد اینجوری باشه ما بریم گناه کنیم، گواره داداش، ولی گناه نیت نمیخواد. حالا نیت گناه نمیخواد بکنیم، تو گناه تو بکن. من این حرف خیلی قبول دارم، نمیدونم چرا بعضی قبول نمیکنن. حسن حب علی ابن ابی طالب حسنتون لا تزور ما سیعه، یعنی سیعه کشک. آقا اینجوری که لاوبالی میشیم، نمیدونم. آره دیگه، خداوند متعال در یک نظامی انسان شناسانه نمیدونست تو لاوبالی میشیم. 30 جای قرآن اینو آورد. 30 جا؟ بله امام باقر علیه السلام فرمود 30 جای قرآن این است. خب اصلا یه باب تبلیغه، این یه فضای تبلیغه. بدترین چیزی که تلاوت سخنرانی ها، چون ببینید من الان اینجا حرف میزنم یه کار میکنم، برای خانوما حرف بزنم یه کار دیگه میکنم، برای بچه ها حرف بزنم یه کار دیگه میکنم، بعد آقایون فیلم مردارا رو برمیدارن 3 دقیقه از سخنرانی منو برمیدارن پخش میکنن، میگن ببینید حاج آقا چی گفت. میگن بابا حاج آقا داشت تلاوت میکرد. یعنی چی؟ یعنی حواسش بود با کی داره حرف میزنه. من خدا شاهد الان این کارا رو نمیکنم و توبه کردم، ولی قدیما مثلا خیلی قدیم، مال مثلا قبل زمان شاه، یعنی میره قاجار عمرا، اون موقع من یه جا رفته بودم منبر، میگم دور از شأن حضرات، واقعا دور از شأن حضرات، وقتی من خواستم منو بفرستم بالا منبر به آقا و امام لن میکردن، میگفتن فلان فلان سلامتی آقا صلوات برو بالا. بعد من میخواستم برم بالا، میگفتن بدبخ شدم رفت الان دیگه بیاد بیرون، من چی بگم الان؟ حالا من نشستم جایی که همه لعن میکنن معماران این انقلاب رو، میخوام یه ذره ادای حضرت ابراهیم رو در بیارم که خورشید خدای منه. یه دفعه نگاه میکنم حزب الله یا واسطه، میگن کافر شدی نه؟ میگم یه دقیقه واسطه تا غروب صبر کن، من باید نه تو همسو با رسانه‌های دشمن. بابا حالا یه ذره صبر کن، حالا را با این موقع تبرد میزنم، میگه نرو منبر. میگه باشه نرم، یکی دیگه بیاد 50 دقیقه محکمترشون کنه. میدونی یه یقه بسته حرفی رو که من بین لاتا زدم گوش میده، من بیچاره باید چیکار کنم؟ بارها شده من به بچه های حزب الله میگم یه دقیقه برو کنار، من با پشت سریت کار دارم، با تو نیستم. میگم بی حجابا، میخواید تو امنیت را برید از مقاومت حمایت کنید. میگم حاجا شما دارید ترویج بی حجابی میکنید. بابا یه دقیقه برو کنار، من دارم با اون بی حجاب حرف میزنم، اینقدر نیا تو دست زبا، من دارم تلاوت میکنم تو قرائت میشنوی. جامعه هدف داره، حال داره، مخاطب داره، یه چیز دیگه دارم میگم. من پیش بزرگان رفتم، بزرگان یعنی مثلا خیلی بزرگان، کلیپ من نشون نمیدم، میگم ببین آقا زیرا به تو زدن، نگاه کن فوش دادن، نگاه کن نگاه کن. برای اونا فرستادم میگن که آقا اعلام براءت کنید از فلانی. بعد من بهش توضیح میدم حاج آقا من اونجا رفته بودم، میدونی اصلا آقا رو اسمش نمیشد آورد که، اصلا این که جهاد شهادت این حرفا اصلا مسخره از اونجا. حالا بفرمایید توضیح بدید. تلاوت یه کاره، تلاوت یعنی خورشید خدای منه. همون حضرت ابراهیم عجب کاری میکنه، همون حضرت ابراهیم که به خورشید میگفت خدا، یه جا میگفت دارو، دارو که اثر نداره، نه به اون خورشید پرستید، نه به این که اسباب رو هم انکار میکنی. و ازا مرستو فهوه یشفین الذی هوه یطعمنی و یسقین، جبرئیل و خدا میفرسته، جبرئیل سرخود که نمیاد که، جبرئیل و خدا میفرسته میگه ابراهیم تو وسط زمین و آسمونی داری میری تو آتش، کمکت کنم. یه نه نمیخواد، نه به اون هازاربید، نه به این جبرئیل رد کردن. آقا شما تلاوت بلد نیستی نه؟ کلام خدا رو قیمه قیمه میکنیم ما با این کارمون، فرهنگ تلاوت نداریم. تلاوت کاریه که امام حسین بالا نیزه بلده بکنه، تو تشت بلده بکنه. تو چرا بالا نیزه اما حسبت میخونی؟ تو تشت سیعلم الذین ظلموا میخونی؟ باید ببینیم اونجا چه اتفاقی افتاده داره این کارو میکنه. باید ببینیم مخاطب کیه، داره چی میگه. آقا اینجا باید دل قرص کنی، اینجا باید ابهام ایجاد کنی، اونجا باید این کارو بکنی. فرق میکنه دیگه. من حدس میزنم امام حسین علیه السلام شب آخر که وقت گرفت برای قرائت وقت نگرفت، چون کلمه تلاوته. البته نکات فنی داره که کجا تلاوت رو دقیق بفهمه کجا نه، و اینا مال کلاس. ولی فرمود من میخوام شب آخر تلاوت کنم قرآن رو. انگار من میگم انگار یه عده رو میخواد ببره تو محضر قرآن، یه شستشویی بده، یه پاسخی بده به سوالاشون، یه دردی درمان کنه، صبح آماده بشن برم. بابا این یه کار دیگه است. تو نمیتونی بری تو مطب دکتر اولی رو از استمانفن بنویسی، دومی رو نمیدونم چی بنویسی، سوم رو چی. مخاطب اصلا بچه است، خانم شیرده نیست. بابا فرق میکنه، همین فرق میکنه. قربون آیاتت برم که هر کدوم یه احساس داره، هر کدوم یه آدم داره، هر کدوم یه جامعه داره. رضا من معتقدم در قرآن کریم استدلال مال کفاره. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. به کی میگی؟ به کفار. خیلی دقیق، خیلی نقطه زن، خیلی معرکه. این که بالا سر قبره کسی که از دنیا رفته کدوم سوره رو بخونی؟ این الان حالش گرفتار کدوم سوره است؟ حضرت زهرا سلام الله علیها به امیرالمومنین فرمود یا عرض کرد، به نظرم جفتش به اعتبار میشه درست باشه، فقط چون امیرالمومنین امامه باید اینو عرض کرد. و یعنی تو روایت میگه یا علی انفذ ما امرت که بهی فاطمه، انفذ ما امرت که بهی فاطمه. گوه علی جان منو دفع کردی، یاسین بخون برام، من تو قبر میترسم. مقام ترس یاسینه. خانم واقعا میترسی؟ الله اکبر. گوه زود رحم نکنی بریا، من تو قبر تنها. عجب. بعضی سوره ها هست برزخ رو درست میکنه. امیرالمومنین شبی که فاطمه زهرا رو دفن کرد موند بالا قبر فاطمه زهرا، روزمو بخون. آخ قربون قرآن خوندنت برم، آخ قربون قرآن خوندنت برم. سوای همه گناهام راست میگم، الهی قربون قرآن خوندنت برم. مولا جان من هیچ وقت گناهام باعث نشد حیا کنم تو قربون صدقه رفتن به تو، خدا شاهده. من مثل همون دزدیم که انگشتاش تو دستش بود بریده بود، ولی میگو قربونت برم علی، هیچ گناهی باعث نمیشه من قربون صدقه تو نرم. آخ قربون تو برم آقا، قربون تو برم. قرآن میخون. فاطمه جان آرومی عزیز دلم،
فاطمه جان آرومی عزیز دلم. یه ذره که داشت هوا روشن میشد یه دفعه لحن علی عوض شد، گفت خانم اجازه میدی برم خونه؟ دیگه میخوام برم. بس سریع توضیح داد، گفت یه وقت فکر نکنی خسته شدم ازتا، یه وقت فکر نکنی سوء ظن به آنچه که خدا گفته دارم. ها پس چیه آقا جونم، چرا نمیمونی تو که دلت اینجاست؟ خانومم میان نبش قبرت میکنن. واقعا مظلومی تو علی، واقعا مظلومی تو علی. لولا قلبت المستولین علینا لجعلت عند قبرک لزاما. اگر نبود که حکومت دست اونهاست، اگر نبود که سیطره دست اونهاست، میموندم کنار قبرت، اما نمیتونم بمونم، نمیتونم بمونم. من معتقدم مولا رفت خونه از بالای قبر فاطمه زهرا، زانوهاشو دوباره بغل گرفت، هی گفت ببخشید که نموندم ها. مولا جان از آدم دفن شده ای که نبش قبر بشه بترسی بدتره، یا از مولایی که دفن نشده؟ امام سجاد نگاه کرد دید این بدن رهاست تو صحرا، گفت چرا دفنش نمی کنید آخه؟ الا لعنت الله.